بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. وراجع له الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نکته هایی را از خطبه قدیر می گفتیم، نکته های حساس. رسیدیم به صفحه 32 خطبه قدیر. در سطر آخر پیغمبر می فرماید معاشر الناس تدبروا القرآن وفهموا آیاته وانظروا الى محکماته ولا تتبهو متشابهه. راجع به قرآن ما کمتر به اصطلاح توفیق پیدا کردیم صحبت کنیم، مگر در حدی که تو خطاب قدیر و فدک بوده. اما راجع به تدبر در قرآن و اصل مطالب قرآن کمتر توفیق پیدا کردیم. دقت کنید، مطالبش رو دقیق‌تر به یاد داشته باشید و مطالعه کنید و دنبال کنید که انشاءالله خداوند متعال به برکت عزاداری بر امام حسین علیه السلام در این عاشورا، ایام عاشورا، به شما توفیق بده که کار کنید. و تأکید میکنم کار کنید، کار مطالعه کنید، کار تحقیق بکنید. حالا که الحمدلله خودمو میگم با همه بی‌لیاقتی من، خداوند متعال به برکت امیرالمؤمنین به حضرت زهرای سفره ای را برای ما باز کرده. از این سفره استفاده کنیم و بهره ببریم. معاشر الناس تدبر القرآن. اول این چند تا جمله رو معنا میکنم، ترجمه میکنم، بعد راجع به نکاتش عرض میکنم. مردمان در قرآن تدبر کنید، اندیشه کنید، فکر کنید، عمیق بشید. وفهمو آیاته، آیات قرآن را بفهمید. ونظرو الى محکماته، به محکماتش نگاه کنید، نظر کنید، دقت کنید، تدبر کنید در محکماتش. ولا تتبعو متشابهه، در متشابهات قرآن را پیروی نکنید و دنبالش نرید. پیروی نکنید یعنی به متشابهات قرآن عمل نکنید. تا اینجا رو به اصطلاح من یه توضیح مختصری که دارم، این تدبر القرآن و فهم آیاته و انظروا الى محکماته ولا تتبعوا متشابهه که بعدش راجع به امیرالمؤمنین صحبت میکنن، چهار تا اصطلاح به ما گفته. از آخر شروع میکنم چهار تا اصطلاحو. ولا تتبعو متشابهه، از متشابهات قرآن، متشابه قرآن پیروی نکنید. متشابه یعنی چی؟ یعنی اونی که معنا را بر شما اشتباه میاره، معنا رو شما اشتباه میکنید، بر شما اشتباه میشه. مثال میزنم اونجایی که معنا بر شما اشتباه میشه، مثلا در قرآن داریم جا ربک و الملک صفاً صفاً، خدای تو پروردگار تو آمد، فرشتگان به صف ایستاده بودند. متشابه دیگه، متشابه به این معناست که جا ربک، نسبت خدا به مجیء و آمدن، خدا میاد، خدا اومدن و رفتن نداره. والملک صفاً صفاً، این متشابهه. پیروی نکنید از این، یعنی نگید که حالا که عرض کنم خدمت شما که خدا میاد، پس خدا پا داره، پس خدا مرکب داره، پس خدا رفت آمد داره، پس وقتی که میاد نیومده باشه خدا پس از اینجا غایبه، وقتی از جای به جای اومد پس در اونجا جای اول غایبه. این متشابهاته. اگر پیروی کنیم میشیم جزء مجسمه. وجوه یومئذ ناظره در قرآن داریم، چهره هایی هستند که در روز قیامت شادابند. ناظره با صاد زاده، وجوه یومئذ ناظره، چهره هایی هستند که در روز قیامت شادابند. الی ربها ناظره، با تنزینه، الی ربها ناظره، با تنزینه، به پروردگارشون نگاه میکنن. متشابه دیگه، یعنی پروردگارشون مگه جسمی که نگاه کنن؟ این خیلی مهمه، متشابهه. از این پیروی نکنید، خدا رو جسم ندونید. چرا؟ برای اینکه تمام آیات محکمات قرآن خدا را تنزیهی و نه تشبیهی و نه تعطیلی تعریف کردن. گفتن قل هو الله احد، بزرگترین تعبیر به اصطلاح تنزیهی قرآن این آیه است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این دیگه همه چی رو بیان میکنه به صورت سلبی. سلبی یعنی چی؟ یعنی به صورت نفی، نگاتیو. لم یلد یعنی نزایده، ولم یولد زایده نشده، پس از جنس زایده شدن ها نیست خدا. ولم یکن له کفوا احد، همه اینا رو جارو میکنه میریزه تو دریا. هر چی شما درباره خدا تفکر دارید که میبینید، فکر میکنید خدا مثل این دره، مثل دیواره، مثل آسمانه، مثل فرشته است، مثل کیه؟ نه، لم یکن له کفوا احد، خدا رو تعریف کرده. پس این که گفته الی ربها ناظره، وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، متشابهه. ولا تتبع او مستشابهه، پیروی از متشابهات قرآن نکنید. قرآن متشابه داره و محکم. چرا قرآن محکم داره و متشابه؟ یه بحث دیگه است. این نکته آخر. نکته قبل از آخرین، ونظروا الی محکماته، به محکمات قرآن نظر کنید، نگاه کنید، فکر کنید، دقت کنید، عمل کنید، نگاه کنید، دقت کنید، وایستید رو محکمات. محکمات چیه؟ قل هو الله احد، محکمات قرآن. الله الصمد جزء محکمات قرآنه. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جزء محکمات قرآنه. صریحا دیگه، نه تعبیر داره نه تشابه داره. لم یکن له کفوا احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اینا جزء محکماته. محکمات قرآن رو، محکمات یعنی چی؟ یعنی اونی که برای شما اشتباه نمیشه. وقتی میگن لم یلد، واقعا نزایده دیگه، ما حالا ممکنه که زاییدن و زاییده شدن های فیزیکی باشه، متافیزیکی باشه، بگیم این از اون به وجود اومده، اون از اون به وجود اومده، خدا اونم نیست. پیغمبر اکرم امیرالمومنین نورش از پیغمبر به وجود اومده، یه نوع زاییده شدن دیگه، خدا اینم نیست. لم یلد ولم یولد، برای اینکه مخلوق خداست، نور پیغمبر مخلوق خداست، نور امیرالمومنین مخلوق خداست. ونظروا الی محکماته، نظر کنید، دقت کنید به محکمات قرآن. محکمات یعنی اونی که شبهه درش قابل نفوذ نیست. دقت کنید، خیلی دارم براتون دقیق میگم، با اینکه سواد ندارم. محکم و متشابه. حکم، اکیلا رو قاضی ها رو میگن حاکم، چون وقتی حکم میکنن دیگه کسی نمیتونه باطل کنه، لذا میگن حکم. حکمت، فلاسفه علم خودشون رو میگن حکمت، میخوام بگم بطلان درش راه نداره. یکی از اسمهای قرآن حکمته، یعنی بطلان درش راه نداره، شبهه درش راه نداره. یکی از اسمهای خدا حکیمه، یعنی کارهای خدا با حکمته. حکمت یعنی دو تا چهار تاست، بطلان ضعف درش راه نداره. محکمات، چرا میگن محکمات قرآن؟ برای اینکه شبهه، تصور باطل درش راه نداره. ونظروا الی محکماته و فهمو آیاته، جمله قبلی از آخر به اول اومدم، و فهمو آیاته، آیاتشو بفهمید. فهم این جمله با این جمله چه فرق داره؟ اعلمو آیاته وفهمو آیاته چه فرق داره؟ اعلمو یعنی بدونید، وفهمو یعنی عمیق بدونید، فهم کنید، یعنی بالا پایینشو بفهمید. وفهمو آیاته، به ما دستور دادن که آیات قرآن رو بفهمید، عمیق بدونید، فکر کنید. خب چجوری آیات قرآن رو بفهمید؟ جمله قبلیه تدبر الآیات، تدبر الآیات. خب وفهم آیات، آیاتشو عمیق بفهمید، دبره رو بیار. تدبر القرآن، ببینید لغت عرض کنم خدمت شما که چند تا معنا داره. لغت دال و ب و ر، دبره،
دبره،
بله بله دبره، قبول و دبر، قبول یعنی جلو، دبر یعنی عقب. اسم کنایی اعضای انسان قبول و دبر میگن، و زن، هم زن هم مرد، به خاطر اشاره. اقبال و ادبار یعنی چی؟ ادبار یعنی پشت کنم به کسی، اقبال یعنی رو کنم. اقبال قبل و بعد، بعد نه، پشت، پشت و جلو. جلو رو میگن قبول، قبل و عقب رو میگن دبر و دبر. ادبار کرد به ما، آی ادبار کننده یعنی پشت کرد. از لغت دبره، دبره ساختم، پیدا کردی دبره؟ ببینید من میخوام ریشه رو به شما بگم، خیلی لغت مهمیه. مثلا اصل لغت دبره، دبرت ریحو ید برو دبورن تحولت دبورن، دبلت سهمو خرج من الهدف الشیء ذهب و ولا. دبره یعنی پشت کرد، رفت و پشت کرد. خب دبره یعنی بادی اومد که اونو برگردوند. دبر الحیوانو ید برو دبرن اصابه و دبر، یعنی زیر رو شد، پشت رو شد اینجوری. بعد از این لغت ادبره، ادبره یعنی وارد شد در دبور، مسافرت کرد در دوبار، یعنی اینکه پشت کرد و رفت. بعد از اینجا اومدن لغت ساخت عرب دبره، دبر الامر و فیه ساسه و نظر فی عاقبته. مثلا انگار ببینید لغتایی که معناهای مختلفی دارن، معناهای پارادوکس با هم ندارن، در یه کوچولو هم که شده مشترکن. مثلا دبرک اینجا معنا کرده امر، یعنی سیاست کرد در کار، در عاقبت کار نگاه کرد، یعنی برگشت عقبشو دید، جلوشم دید. دبره یعنی این
تدبیر،
بله دیگه، تدبیر، تدبیر کارها، یعنی اول کارا رو اولش و آخرشو بفهمیم. دبر الحدیث یعنی رواه عن غیره والعبد علق عنقه به موته. دبر الحدیث یعنی از غیر خودش روایت کرد، از غیر خودش روایت کرد، یعنی رفت دنبال روایت حدیث. یعنی میخوام اینو بگم که سیاست کرد، نظر کرد در آقیات، تدبیر کرد یعنی نگاه کرد. تدبر الامر و فیه دبره عرف الامر تدبران به آخرهی. تدبر یعنی چی؟ یعنی عاقبت سنج، سنجش آخر کار. کسی که آخر کار رو بسنجه بهش میگن که تدبر کرد. البته تدبیر انتقال عاقبت بینیست به دیگری، تدبر یعنی این جنبه که من قبول کردم که در عاقبت هم کار کنم. باب تفعول همیشه برای متابعه و قبول، پذیرشه، مثل تکلف، یعنی پذیرفتم که خودم به زحمت بندازم. مثل قبول یعنی قبول کردم که این کار رو قبول بکنم. باب تفعول کلا برای قبوله. تدبر الامر به معنای اینه، یعنی عرف الامر تدبران به آخره، یعنی به آخرش، آخر کار رو دید. و تدبیر هم تدبیر منزلی، یعنی شؤون منزل رو خوب انجام داد. اینجا داره التدبیر المنزلی حسن القیام علی شؤون البیت. عرض کنم که دابر هم به تابع میگن، تا تابع یعنی چی؟ من دنبال شما راه برم دیگه، پشت شما راه بیام، دنبال شما راه برم، شما رو پیگیری کنم، دنبال شما باشم، از شما یاد بگیرم. دابر. و مثلا به اصطلاح در مثال داره قطع الله دابرهم یعنی افناهم الی آخرهم، خدا فانیشون کنه از بین ببره تا آخرشون. عرض کنم خدمت شما که لغت ها دیگه اینه، در اینجا داره که تدبر القرآن در معجم المفهرسی که آقای عبدالباقی کار کرده خیلی وقت و خیلی کار فوق العاده ای کرده. ببین این از قدیمی ترین چاپاشه که محمد فؤاد عبدالباقی از این چاپای اولشه که دیگه کاغذش داره پاره میشه. من چون از جوانی راستش حساس بودم به این سرچ، اون وقتایی که چیز نبود، کامپیوتر اینها نبود، جز اولین کسانی طلبه هایی که معجم الفهرست خریدم من بودم. اینو خیلی وقت پیش، الان شما میبینید دیگه چه سالی این چاپ شده، اون کاغذش پاره شده دیگه نشون نمیده، ولی اوائل طلبگی اینو خریدم و از این کتاب های اینجوری خیلی دارم، خیلی علاقه داشتم همیشه که به اصطلاح سرچم و پیدا کردنم راحت باشه. البته خب استادا معرفی کردم. اون وقت در اینجا از این لغت یکی یدبرو داره، تدبیر. ثم استوى على العرش یدبر الامر یفسر الآیات. خدا وقتی که عرش را خلق کرد، مستولی بر عرش شد، کار و تدبیرش رو شروع کرد. تدبیر یعنی چی؟ یعنی نظامدهی. یکی از آیاتی که بهائی‌ها بهش استدلال میکنن آیه 4 سوره سجده است، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. از این آیه استدلال میکنن که هزار سال بعد از وفات و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام که ایشون 260 شهید شدن، 1260 باب اومده ادعای بابیت کرده و دین جدید آورده، این قرآن گفته. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. ما از سنین جوانی توی این آیات خب هم درس میدادیم، درس خوندیم اول خدمت ایشون، بعد درس دادیم، درس های مختلفی دادیم، بحث میکردیم با بهایی ها، مناظره داشتیم، خود من کلی به اصطلاح اون بر مناظره داشتم، لذا با این آیه آشنا هستیم. یدبر الامر، اصلا میگفتم آیه یدبر الامر، یدبر الامر یعنی خدا امر خلقت رو تدبیر میکنه، سامان ریزی حکیمانه میگفتیم، خیلی ترجمه قشنگی. اون موقع 50 سال پیش که من وارد خدمت آقا شدم ترجمه میکردن سامان ریزی حکیمانه. یدبر الامر یعنی سامان ریزی حکیمانه. مثلا در سوره یونس آیه 3 هستش، دوباره داره و من یدبر الامر فسیقولون الله، 31 یونس دوباره، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، آیه 2 سوره رعده. یدبر الامر من السماء الى الارض آیه 5 سوره سجده است، همین که گفتم 4 اشتباه کردم، آیه 5 سوره سجده است. یدبرو یعنی چی؟ یعنی تدبیر میکنه، فکر میکنه، اندیشه میکنه، سامان ریزی حکیمانه میکنه، طراحی میکنه، طراحی و مدیریت میکنه. بعد از این لغت اومده یتدبرو. ببینید یدبرو باب تفعیله، یعنی سامان ریزی حکیمانه میکنه. سامان ریزی حکیمانه معناش اینه که این اندیشه که داره، سامان ریزی که داره، به دیگری میرسه. چون در باب تفعیل فاعل داریم و مفعول، وقتی مفعول داریم باید به مفعول از طرف فاعل فعل یه چیزی برسه. وقتی من تدبیر میکنم این خانه را، مفعول میشه خانه، خانه از من چیزی رو دریافت میکنه که سامان ریزی حکیمانه باشه، لذا تدبیر میگن یدبر الامر. خدا تدبیر امر میکنه، سامان ریزی حکیمانه میکنه. خدا فاعل، عالم میشه چی؟ عالم میشه منفعل یا مفعول، یعنی میپذیره تدبیر خدا و سامانریزی حکیمانه خدا را، نظم میپذیره. اما تدبر باب تفعله، یعنی میپذیرم که اندیشه کنم، میپذیرم که سامانریزی کنم. خیلی دقیقه لغات قرآن. اون وقت اینجا داره که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اول بگم که اولا خسته نشید، این بحث رو من تا حالا جایی نکردم، اولین باره، یعنی متفرق اونور اینور ممکنه مثلا یه نکته گفته باشم، ولی به نظرم رسید چون اینجا جلسه عرض کنم که فدکه و خیلی دوست دارم شما یاد بگیرید و تا حالا هم روی این بحث اینجوری نکردم، دلم میخواد بحثشو کامل بکنم. اگرم کامل نشد هفته آینده دنبالشو میگیریم. وقتی میگیم که تدبر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا قرآن را حاضر نیستن بپذیرن که روش فکر کنن؟ وقت تدبر یعنی قبول سامان ریزی، قبول سامان ریزی یعنی اندیشه، یعنی درباره عمق قرآن فکر کنن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اون ام علی قلوب اقفالها یا قفل شده قلبها، قفل شده فکر نمی کنن. یکی از تعبیراتی که از مغز مفکره انسان میشه قلب در قرآن، بارها اینو عرض کردم تو تمام جلسات، هم گفتم بارها هم گفتم، از روح انسان چهار تا تعبیر میشه: عقل، قلب، نفس، روح. یکیش قلبه. قلب از اون جهت میگن که قلب حالت تقلب داره، یعنی تغییر، یعنی فکر میکنه بالا میره پایین میاد، اندازه‌گیری میکنه، رد میکنه قبول میکنه، اینه که لذا به روح انسان میگن قلب. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا قفل شده قلبها، تدبرو در قرآن نمی کنن، یعنی حاضر نیستن به خودشون بقبولونن که درباره قرآن تدبر کنن، درباره قرآن فکر کنن. مثلا حالا اینو میگم، البته یه بحثی که دارم حتما اگر یادم رفت هفته دیگه هم تذکر بدید، که تفسیر به رأی قرآن، تأویل قرآن چه ارتباطی با تدبر و با قرآن داره، این خیلی بحث مهمیه. بهتون بگم که انشاءالله در حدی که به اصطلاح خدا توفیق بده من بگم، اینو حتما یاد بگیرید، بحث خیلی مهمیه. امروز هم خیلی روش بحث شد، یعنی همیشه مخصوصا وهابی ها و سنی ها و روشن فکر ها، حتی اونایی که میخوان بگن که ما متدین هستیم، میخوان بگن که ما قرآن احتیاج به مبین نداره، که خدا قرآن رو نور و هدایت فرستاده، پس ما میتونیم خودمون از قرآن استفاده کنیم. اینو میخوام صحبت کنم مفصل. یتدبرون، افلا یتدبرون القرآن، دوبار این لغت تدبر در قرآن به کار برده شده، یکی 82 نساء، یکی هم که همینی که گفتم الان عرض کنم که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، که سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 24، یه افلا یتدبرون القرآن هم سوره نساء آیه 82 است. الان سوره نساء آیه 82 رو بیار اونم بخونم. تدبر یعنی چی خلاصه؟ یعنی قبول اندیشه و فکر در عمق، در اول، در آخر، در اطراف موضوع فکر کردن و سامانریزی حکیمانه در فهم قرآن کردن. آیه 82 نساء ببینید، الان شما نگاه کنید، افلا یتدبرون القرآن 82، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. جهت هم داده، آیا در قرآن اندیشه نمی کنن، فکر نمی کنن، عمقی نمی شن؟ اگر از جانب غیر خدا بود درش اختلاف زیاد پیدا می کردن. یعنی داره به ما راه های تدبرم میگه. یکی از راه های تدبر در قرآن اینه که فکر کنید در این که اگه قرآن از پیش غیر خدا باشه باید توش اختلاف شده باشه. یه نفر این قرآن رو در 23 سال آورده، 23 سال حالات انسان خیلی عوض میشه، باید خیلی عوض بشه. تمام کسانی که کتاب های روانشناسی، فیزیک، شیمی، طب نوشتن، اولشون با آخرشون خیلی فرق داره. پیغمبر اکرم از اول اومده گفته خدای من الله، تا آخرش هم گفته خدای من الله. اینو خیلی استدلال کنید، همین دلیل بر الهی بودنه و همین دلیل بر ثابت بودنه، این خیلی مهمه. اون وقت میگه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس ما در قرآن میتونیم تدبر کنیم. تدبر یعنی چی؟ یعنی اندیشه کنیم، یعنی از قرآن درس بگیریم. در این جلسه اندیشه کنید، تدبر کنید، واقعا از این جلسه چه استفاده باید بکنیم؟ باید استفاده کنیم، به حضرت زهرا خدمت کنید، به امیرالمومنین خدمت کنید. واقعا فکر کنید در سنتون، در شغلتون، در پدر مادرتون، در نعمتایی که خدا به شما داده، به ما داده، که ما نباید ما از این نعمتا استفاده کنیم. اینو میگن تدبر. این تدبر یعنی پذیرش اندیشیدن در قرآن، در واقع یک نوع پذیرش پشت سر و دیدنه. کجا بودی؟ از کجا اومدی؟ رحم الله من عرف من عین و فی عین و الی عین. این من عینش میشه تدبر، لغتشو میگم، میخوام بگم که این لغت که در عرب قانونی ترین زبان دنیا، دو تا زبانه، یکی عربیه یکی فرانسه است. حالا فرانسه من بلد نیستم، ولی اونهایی که قبلم، چون 60-70 سال پیش که ما متولد شدیم، زبان بین المللی اینترنشنال جهان فرانسه بود، بعد شد انگلیسی. انگلیسی همش استثناء داره، ولی زبان فرانسه یه زبان کاملیه. یکی زبان فرانسه خیلی کامله، یکی زبان عربی. وقت در زبان عربی که کامله و قانونیه، ریشه لغات بعضی وقتا هست که مثلا ریشه اصلی لغات سه تا معنای کاملا مختلف داره، اشتقاقات هم داره. کدوم لغت رو اینو بیان میکنه متکفل این معناست که لغت ریشش چه معنا داره؟ معجم مقاییس اللغه ابن فارس همدانی مربوط به قرن چهارم، شیعه هم هست، ما هم داریم، 6 جلد. معجم مقاییس اللغه ابن فارس همدانی شیعه مربوط به قرن چهارمه. این اومده لغات رو، ریشش رو بیان کرده. اون وقت مثلا گفته که، مثلا نمیخوام بگم اینو گفته ها، الان خواستین میارم میخونم، مثلا گفته که تدبر، تدبیر، ادبار همش از لغت دبره بیاد. این لغت دبره اصلش معناش اینه، مثلا یا گفته اصلش 2 تا معنا داره، یا گفته اصلش 5 تا معنا داره. مثلا این 72 تا معنا داره در لغت، در عربی این 72 تا معنا داره، منتها خیلی از معانیش با هم مشترکن، خیلی از معانیش هم با هم پارادوکسن، متناقضن، منتها به کار میره دیگه. این مثلا میگم به ترازو میگن، به چشم میگن، به چشمم میگن، مثلا میگم به دریام میگم، به سرچشمم میگم. خب بعضیاش متناسبن، بعضیاش خیلی فرق دارن. میخوام اینو بگم که لغت قرآن که افلا یتدبرون القرآن، که الان 2 تا آیه یتدبرون داره، ام علا قلوب اخفالها، یا اونی که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، که توی نساء 82 تدبر یعنی نگاه کردن در به اصطلاح آیات قرآن. آیه قرآن به چی دعوت میکنه؟ اولش کجاست؟ آخرش کجاست؟ اون وقت یتدبرو هم به کار برده شده. افلم یتدبر القول، آیا تدبیر نمی کنن در قول؟ یتدبرو در واقع اینم تدبر است، توی قانون ادبی تا تبدیل میشه به دال، یتدبرو شده، یتدبرو هم هست. این در مثل عرب هم هستش، مثل ازدواج. ازدواج چی بوده؟ ازدواج بوده، زوجه ازدواجه، بعد شده ازدواجه. این به اصطلاح تبدیل میشه، الان یتدبرون شده یتدبرو در 2 تا آیه، یکی کتاب انزلناه الیک مبارکان لیتدبرو آیاته. لیتدبرو آیاته یعنی برای اینکه تدبیر کنن آیاتش رو. ولی یتذکر اولو الالباب، 29 صاد. یکی هم افلم یتدبرو القول ام جاءهم ما لم یأت آباهم الاولین، 68 مؤمنون. 2 جا یتدبرو داره. یتدبرو یعنی همون یتدبرو، اینو بدونید که یک معنا داره. میخواستم اینو بگم که چون در قرآن مخصوصا این قسمتی که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرموده، در قرآن چند جا مثلا 100 تا آیه آورده، ولی اینجا فرموده، اینجا کدوم بخشه؟ بخش 3. تو بخش 3 که اوائل سخنرانیشون، اوج سخنرانیشونه، میفرمان ما عاشران ناس تدبر القرآن. قرآن هم نازل شده دیگه، چند تا آیه بیشتر نمونده تا آخر عمر پیغمبر، چون 70 روز بیشتر از عمر پیغمبر نمونده بود دیگه موقعی که خطبه قدیر رو میخوندن. افلا معاشر الناس تدبروا القرآن، در قرآن فکر کنید، اندیشه کنید، تدبیر کنید، سامانریزی حکیمانه کنید، عاقبت کار رو ببینید، ببینید قرآن چی میگه، ببینید قرآن چی میگه. پس ما حق داریم خودمون در قرآن تدبر کنیم؟ بله که حق داریم در قرآن تدبر کنیم. کدوم قرآن رو تدبر کنیم؟ اون قرآنی که وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ذکر رو بر تو نازل کردیم تا تو بیان کنی اونی که بر اونها نازل شده، یعنی تو مبین لوازمی هستی که برای مردم نازل شده، اون آیاتی که بر مردم نازل شده. پس ما وقتی میخوایم قرآن رو تدبر کنیم، تدبر کنیم همراه با اطرت، یعنی تارکون فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. این رو انشالله هفته آینده اگر زنده باشیم توضیح میدم. خیلی بحث لازم و ضروریه. تا حالا هم من به این ریزی صحبت نکردم، حقیقتش اینه که الانم چون به اصطلاح داد گفتم روی اینا کار کنیم. پس پیغمبر فرمود تدبر القرآن و فهمو آیاته. آیاتش از کجا بفهمیم؟ راه داره، راهش منم و امیرالمؤمنین. ونظروا الی محکماته، رو محکماتش وایستید. ولا تتبعوا متشابه، از متشابهاتش پیروی نکنید. خدا کسی است که قرآن رو بر توی پیغمبر نازل کرده، منها آیاتون محکمات و اخر متشابهات. آیاتش رو دو قسم کردیم، خود قرآن میگه آیات محکم داریم، آیات متشابهات داریم. روز اینه که اونهایی هم که میخوان بگن که ما به قرآن و مثلا دین علاقه داریم، میگن قرآن نوره دیگه، هدایت دیگه، چرا اینقدر شما مقید هستید؟ البته این القاء اهل تسننه و در واقع الغای عمره. عمر پایه‌هایی که گذاشته خیلی عمیق بوده، خیلی کار کردن و همیشه هم پادشاهی و خلافت و زور با اونا بوده، لذا پیش رفتن، تا حالا به اصطلاح ادامه پیدا کرده. الان هم حتی بعضی از کسانی هم که معممن تو حوزه ها درس خوندن، بعضی از شبهه‌هایی که تو ذهنشونه شبهات عمره و این مکتب شبهاتی داشتن. یکی از اونها اینه که ما قرآن حسبنا کتاب اللهی که اونا گفتن، اونلی قرآنی که اونلی گادی که الان تو پشت ماشین ها می نویسن، اونلی قرآنی که میگن در گفته ها، حرف اونهاست. لذا این بحثو اگر بشه خدا بخواد یادم بندازیم که بیشتر انشاءالله کار کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.